بیسکویت جوبین با آرد جو. جوبین یه غذای کامل.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و صبح خیر دارم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، شما شنوندگان همیشگی برنامه رویش از رادیو اقتصاد. صبحتون بخیر باشه انشالله و امیدوارم که صبحی دلانگیز همراه با موفقیت رو شروع کرده باشید و انشالله دقایق پیش رو پر از خیر و برکت برای یکایک شما باشه. امروز چهارشنبه است، 12 تیر 1398، 29 شوال 1440 و 3 جولای 2019. امروز 105 روز از سال، 260 روزم مونده تا پایان سال و هفته 16 هم هست. به برنامه رویش خیلی خیلی خوش اومدید. ساعت 8:01:52 است. امروز در برنامه رویش راجع به هوش هیجانی میخوایم صحبت بکنیم. اینکه تقویت هوش هیجانی و تأثیر اون بر کسب و کار، تعریف هوش هیجانی و نحوه اثرگذاری اون بر کسب و کار، نقش هوش هیجانی بر رهبری اثرگذار مجموعه و همینطور راهکارهای تقویت هوش هیجانی. شما دوستان عزیز هم در همین رابطه، یعنی در ارتباط با هوش هیجانی، میتونید از دو طریق یا با دو طریق با ما در ارتباط باشید. یکی سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30036 37 برای موقعی که میخواید پیامک بفرستید و یکی هم 22-65-25-25 که از همین الان در خدمت شماست. میتونید با صدای نازنینتون پیام رو بفرستید و ما هم با همون صدا پخشش کنیم. من یه مقدمه راجع به این هوش هیجانی براتون بگم و بریم سراغ برنامه‌مون. هوش هیجانی یا همون هوش عاطفی، نوع شناخت و کنترل درباره عواطف و هیجان‌های فردی و اجتماعی. افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارن، توان بیشتری هم برای هدایت و کنترل افراد اطراف خودشون دارن، یا به عبارت دیگه افراد دارای هوش هیجانی بیشتر توانایی مدیریت افراد و سازمان‌های زیردست رو به سهولت کسب می‌کنند و با این حساب میشه گفت اولین مؤلفه ضروری برای مدیریت و کسب و کار وجود هوش هیجانی نسبتاً بالاست. اما نحوه تقویت هوش هیجانی در هر فرد چی هست و از این دست مسائل، رویش امروز به این موضوع خواهد پرداخت. خب شما دوست عزیز اگه میخواید به شناخت و درک احساسات دیگران هم از کارمندان و مشتری دست پیدا کنید، اگر تمایل دارید هوش هیجانی خودتون رو افزایش بدید و از تبعات اون بهره برداری کنید، حتما امروز رویش رو بشنوید. ضمن این که سوالات خودتون رو هم به شماره تلفن 22652525 و همینطور شماره پیامک 30036 37 ارسال کنید. البته تلفن رو میتونید تماس بگیرید، با صدای خودتون مورد اون رو پخش خواهیم کرد، و اگر میخواید پیامک بفرستید همون 30036 37. خب فرصت دارید، ما یه حدود 10-20 دقیقه من سعی میکنم با آقای دکتر یحیی علوی دهکردی، استاد دوره‌های کسب و کار دانشگاه تهران و مشاور کسب و کار، دارم گفتگو میکنم. شما هم در همین رابطه این فرصت رو دارید که از طریق 30036 37 به ما پیامک بدید اگر سوالی دارید، و یا اگر دوست دارید با صدای خودتون ما سوالتون رو پخش بکنیم، از طریق شماره تلفن 22652525 این کار رو انجام بدید. آقای دکتر سلام.
سلام و صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر.
مرسی، ممنون،
خیلی خوش اومدید.
قربان شما،
سلامت بشید. ابتدا بریم سراغ رابطه بین این هوش
هیجانی
آره، و اینکه آدم چطور میتونه تو کسب و کارش موفق باشه.
خب خیلی به صورت خیلی خلاصه اگه بخوایم در مورد هوش هیجانی صحبت کنیم، بحث مدیریت احساساته. ما میگیم پشت هر انرژی یک احساسی هست. ما هر حرکتی که میکنیم در نهایت برمیگرده به خاطر اینکه ما اون حس رو داریم انجام بدیم یا اون حس رو نداریم انجام بدیم. تقریبا 2000 سال پیش سقراط اومد در مورد این شروع کرد به صحبت کردن، که گفت هوش هیجانی یعنی بلد باشیم چجوری احساساتمون رو جوری مدیریت کنیم که عکس العمل نشون ندیم، پاسخ بدیم، داد و بیداد نکنیم، اعتراض بکنیم و بتونیم هیجانات هم مثبت هم منفیمون رو کنترل بکنیم. در مورد سوال شما که میگید هوش هیجانی در کار چه اتفاقی میفته، امروز اگر یک سرچ ساده تو اینترنت بکنیم میبینیم که چقدر کتاب و مقاله در مورد این بحث نوشته شده. به عنوان یک مدیر شما و هر انسانی کلن وقتی ما با آدم ها سر و کار داریم، یعنی تست هوش هیجانی، وقتی یه آدمی بی نظمه، وقتی یه آدمی خوشقوله، وقتی یه آدمی از ما تعریف میکنه، وقتی یه آدمی از ما انتقاد میکنه، تمام این اتفاقا باعث میشه که ما هوش هیجانیمون در معرض تست قرار بگیره. یک مدیر باید بدونه چجوری از منطق و چجوری از احساساتش در تصمیم گیری هاش استفاده کنه. من یه مثال ساده میزنم. اگر شما یک مدیر یا رهبر سازمان هستید و از یک کارمندتون خوشتون نمیاد، ولی اون کارمند کارش رو خیلی خوب داره انجام میده، آیا اون کارمند رو تو سازمان نگه میداریم یا نه؟ و برعکس، اگر از ما یک کارمند خیلی خوشمون میاد، باش میریم فوتبال، باش میریم مثلا بیرون، ولی اون کارمند خوبی نیست توی سازمان، آیا اون کارمند رو نگه میداریم یا نه؟
بیشتر در این اتفاقی میفته.
دقیقا معمولاً. و برای همین هستش که معمولاً آدم ها هم باهوشن و از مدیرانی که هوش هیجانی ضعیفی دارن ما بگیم استفاده یا سوء استفاده میکنن. این توی رابطه هم هست. کلن هوش هیجانی یعنی که بدونیم کجا احساسی رفتار کنیم و کجا منطقی رفتار کنیم که بعدن پشیمون نشیم.
بله، تعریف همین هست که من ابتدای برنامه گفتم از هوش هیجانی، یا نه تعریف دیگه
هم هست؟ تعریف های زیادی هست در مورد هوش هیجانی. 2000 سال پیش گفتیم سقراط در موردش صحبت کرد. امروز خب آقای دانیل گولمن که میشه گفت پدر معنوی این علم هستش، امروز در دانشگاه هاروارد خب کتاب های خیلی زیادی در مورد هوش هیجانی نوشته. و ما ایرانی ها شاید خیلی الان من دارم میبینم خیلی هم باب شده که اینو با افتخار هم خیلی ها میگن، که میگن آقا ما عصبانی نمیشیم، اگر بشیم چی میکنیم. این دقیقا خلاف هوش هیجانیه. ما تو هوش هیجانی میگیم شما باید بلد باشید اعتراض کنید، باید بلد باشید بیان کنید ناراحتیاتون رو که به نقطه انفجار نرسه که بعد پیامدهای منفی داشته باشه. خیلی از دوستان میان میگن فکر میکنن در مورد هوش هیجانی فقط ما بحثای منفی رو میگیم. من دقیقا برعکس میگم. ما اکثر اشتباهات زندگیمون سر احساسای مثبت بوده. ما کسی که بهش خیلی اعتماد داشتیم بهش پول دادیم دیگه پولمونو پس نداده. ما معمولا توی رابطه‌های عاطفی، همونجور که شما فرمودید هوش هیجانی یا هوش عاطفی، اون بحث عاطفی توی رابطه عاطفی بوده که ضربه‌های خیلی سنگینی رو خوردیم. ما خیلی وقتا به خاطر اعتمادهای خیلی زود و بیجا ضربه خوردیم. پس در از هوش هیجانی یعنی احساسات مثبت و منفیمون رو بتونیم مدیریت بکنیم و همیشه یادمون باشه که تو تصمیم گیری ها منطق و احساسات کنار هم قشنگه.
چه ارتباطی بین این هوش هیجانی و مدیریت کسب و کار هست؟
شما اگر نگاه بکنید تو یک سری از شغلا این خیلی اهمیتش بیشتر میشه. مثل بورس، دوستان عزیزی که تو بازار بورس کار میکنند همیشه و همیشه دارن با در از هوش هیجانیشون یک جوری بازی میکنن. یه جمله خیلی معروفی از بورس،
حرکاتشون یه مقدار تند به نظر میرسه.
هم حرکاتشون تند به نظر میشه، هم تصمیم گیری هاشون باید خیلی سریع اتفاق بیفته. یک خلبان همیشه تصمیم گیریش بین منطق و احساس قرار داره خیلی اوقات، و امروز ربات ها کاری که دارن میکنن سعی میکنن که اون قسمت احساس رو کم رنگ تر بکنن تا درصد خطا بره کنار. اما یادمون نره همین احساس ها خیلی وقتا اون غریزه هست، اون شمع است که ما آدما داریم و ربات ها ندارن. و به نظر من آدمایی که بتونن این ایکیو خودشون یا هوش هیجانی خودشون رو مدیریت کنن همیشه از ربات ها تو 20 سال آینده حداقل جلوترن.
بله. یه صحبتی ما، البته چیزی که من بهش اشاره کردم ابتدای برنامه، نقش هوش هیجانی در رهبری اثرگذار مجموعه است.
بله.
میخوام این نقشه رو یه مقدار بیشتر بهش کافی.
ببینید تو بحث هوش هیجانی خب ما پارامترهای خیلی زیادی داریم. یکی از بحثایی که ما مثلا توی هوش هیجانی داریم اینه که مثلا در مدیریت سازمانی و رهبری سازمانی میگیم، من یه سری مثال میزنم که نمونه های بارز یک مدیر خوب با هوش هیجانی بالا. مثلا گفتمان صحیح خیلی تفاوت داره بین اقتدار و قلدری. ما وقتی که قدرت میگیریم کدوم رو استفاده میکنیم؟ آیا قلدر میشیم یا آیا اقتدار داریم؟ یک مدیر باید اقتدار داشته باشه، یعنی باید بتونه انرژیشو کنترل بکنه. قلدری یعنی انرژی تو ول میکنی و هرچی دوست داری میگی. توی بحث ارتباطاتمون، انتقاد پذیری، ما یکی از بزرگترین مشکلات سازمانیمون اینه که نه به مشاور اعتقاد داریم اکثرا، نه فیدبک بازار. من خیلی از اوقات
مشاور که داریم که
خیلی وقتا نداریم سازمان ها. واقعا شما باورتون شاید نشه چقدر سازمان ها مشاور اصلا ندارن. خود آقای دراکر میگه که خیلی از مدیران سنتی، وقتی ما میگیم مدیر سنتی معنیش یه جلوی خودش آینه میذاره، یعنی میگه هرچی من بگم. مدیر مدرن جلوی خودش شیشه میذاره، یعنی فیدبک بازار رو میبینه. خیلی وقتا که ما انتقاد
یه موقع هم مشاور هست اون تو ازش استفاده
نمیشه، شاید هم ازش استفاده نمیشه به قول شما.
کلاس میسه.
بله، خیلی وقتا این بحث انتقاد پذیریه توی رهبری خیلی تأثیر داره. نکته سوم بحث انعطاف پذیریه. خود پیامبر اسلام یه حدیث خیلی جالبی دارن در مورد انعطاف پذیری که میگن انسان ها باید مثل خوشه گندم باشن در مقابل باد. وقتی باد میاد خم بشن و وقتی باد رفت دوباره برگردن. و میگه اگه مثل چوب خشک درخت خشک باشید بادها شما رو خورد میکنه. آدمایی که امروز میان میگن ما همینی که هستیم، میخوای بخوا میخوای نخوا، به نظر من نه تنها تو زندگی های شخصشون خیلی مشکل میخورن، بلکه تو رابطه های عاطفی، رابطه های کاریشون هم صدمات خیلی زیادی رو میکنن. پس این انعطاف پذیری خیلی مهمه. یکی از قسمت های دیگه که توی هوش هیجانی به نظر من مهمترین قسمت هوش هیجانی بحث عزت نفسه. ما یادمون نره عزت نفس با اعتماد به نفس خیلی فرق میکنه. اعتماد به نفس اون چیزی که من دارم به شما نشون میدم، به وسیله ماشین خوبم، مدرک تحصیلیم، ساعتم، خونه گرونم و هر چیز دیگه که دارم. عزت نفس میشه جوری که من با خودم صحبت میکنم. ما اگر عزت نفسمون پایین باشه نیاز داریم که آدم ها ما رو مورد تایید و مقبولیت اجتماعی قرار بدن. یه مثال ساده‌ای که من سر کلاسام همیشه میزنم اینه که وقتی از ما عکس میگیرن، آدم هایی که عزت نفسشون پایینه خیلی تابلوان، سری میپرن دوربین رو میگیرن ببینن چجوری افتادن، چون تو ذهنشونه که اگر من بد افتاده باشم تو این عکس، آدم ها حالا در مورد من چه قضاوت منفی خواهند کرد. من نمیگم مقبولیت اجتماعی اشتباهه، من میگم ما باید برای خودمون زندگی کنیم و اگر مردم تایید کردن چقدر خوب، و اگر تایید نکردن ما نباید چیزی که فکر میکنیم درسته رو تغییر بدیم. مدیرانی که عزت نفس دارن دوچار چاپلوسی هیچ وقت نمیشن. این خیلی اهمیت داره، در حالی که مدیرانی که عزت نفس پایینی دارن با چاپلوسی اینا خیلی زیاد شکوفا میشن و ازش خوششون میاد. نکته بعدی که تو هوش هیجانی خیلی مهمه بحث یادگیریه. همیشه یادگیری در کنارش انعطاف پذیری و دوباره عزت نفس هم هست. ما وقتی آمارهای کتابخونی و کتاب فروشی رو تو ایران نگاه میکنیم، خیلی این دوتا آمار با هم فرق میکنه. ما تو 2 سال اخیر رکورد فروش کتاب توی نمایشگاه کتاب شکسته شده و به عنوان کسی که کارش تربیت هست من اینو میخونم خیلی خوشحال میشم. اما دقیقا 1 ماه بعد که سازمان آمار میاد میزان کتابخونی ایرانیان نشون میده، ما متاسفانه هر سال داریم کاهش پیدا میکنیم. چرا آدم ها کتاب میخرند ولی کتاب نمیخونند؟ دقیقا
میزان کتاب خری بیشتر شده.
دقیقا میزان کتاب خری خوب شده. چرا؟ چون ما یه کتاب میخریم و خوشحال میشیم که اون کتاب رو خریدیم، اما برای خوندن اون کتاب نیاز به یه انرژی داریم و خودمون هم میگیم اگر کتاب بخونیم تغییر نکنیم یعنی وقتمون رو هدر دادیم. آدمایی که کتاب میخرند و نمیخونند، خودشون پس ذهنشون یه چالشی وجود داره، میگن آقا ما کتابم بخونیم که قرار نیست تغییر بکنیم، پس ولش کن.
فقط برای چی میخرن؟
فقط حس خوب. همون حس خوب لحظه‌ای که فردا هم شما میاد خونه من بهتون پوز بدم کتاب. که بگم که ببینید این کتابا وجود داره. ما خودمونم حالا قرفه داشتیم تو نمایشگاه کتاب، واقعا یک سری آدما میان میگن ببخشید ما یه کتاب میخوایم صورتی انگلیسی، چی دارید؟ یعنی بیشتر اون مد شدنش با کتاب
حالا من عرضم اینه که از استنباطم از صحبتهای شما اینه که اونهایی که این هوش هیجانی رو ندارن و احیانا مثلا مدیر یک واحدی هستن، یک قسمتی هستن، از پس کار بر نمیان، اینا حتما تو زندگیشون هم همچین کار شاقی نمیتونن انجام بدن. یعنی از پس شاید خیلی از مشکلات ارتباطیشون هم بر نیاد. میشه اینجوری تعمیمش داد؟
100%.
یا نه اینا دو تا فرد هستن، یکی تو زندگیشونه که میتونن کارشون رو انجام بدن، یکی توی کارشون که نمیتونن انجام بدن. میشه اینجوری هم برداشته؟
هر دو طرفش میشه. ببینید فروید مثال جالبی میزنه در مورد احساسات، میگه عمق احساسات ما با آدمهایی که ما بهشون وابستگی و اعتماد بیشتری داریم بیشتر میشه. من ممکنه با راننده تاکسی که امروز منو برده عمق احساسات من خیلی کم باشه، اما مثلا با همسرم مثلا خیلی بیشتر میشه، با کارمندی که برای من 10 سال کار میکنه و کارمندی که 1 روز اومده مسلما این خیلی فرق میکنه. این عمق احساسات مهمه. آدم هایی که به قول شما، اگر من برعکسشو میگم، آدم هایی که تو رابطه احساسیشون آدم های خوبی نیستند، آدم هایی نیستن که مدیریت احساسات بلد باشن که عمقش خیلی زیاده،
منطقی میشن اما
دقیقاً منطقی خیلی زیاد میشن و از احساس نمیتونن استفاده کنن. یکی از حرفای قشنگ که ما تو کلاس مدیریت میذاریم اینه که میگیم که مدیرانی که ایکیو پایینی دارن دوستان کارمنداشون شبیه ربات باشن، یعنی مریض نشه، سردرد نگیره، مشکل خانوادگی نداشته باشه، بله قربانگو هم که حتما بد باشه. خب این باعث میشه که شما فقط داری کارمند رو از دید منطق نگاه میکنی.
پس یه سوال آخر آید،
خواهش میکنم،
این که چطور میتونیم این هوش هیجانی رو تقویت کنیم، چه راهکارهایی داره؟
ببین ما یه بحثی رو داریم تقریبا سال 1981 این بحث به وجود اومد تحت عنوان استعدادهای 8 گانه یا مالتیپل اینتلیجنس. اومدن بررسی کردن، آقای هاوارد گاردنر این اومد بررسی کرد که انسان ها 8 استعداد دارن، تو یکی از این استعدادها نابغه ما، تو یکیش تیزهوش، تو یکیش باهوش و تو بقیه استعدادها زیاد خوب نیستیم. هوش هیجانی یکی از این استعدادهای 8 گانه است. یک سری از آدم ها واقعا با هوش هیجانی فوق‌العاده بالایی به دنیا آمدن، کاملا هم بحث ژنتیک هیچ چیزی هم نداره، میبینید خیلی ریلکسن. ما ضرب المثل هم داریم میگیم مثلا شهر رو مثلا آب ببره، اینا خیلی ریلکسن،
آدم زیاد داریم،
خیلی هم دور و برتون نگاه کنید خیلی زیاد این آدم ها اتفاق میفته. اینا نه نیاز به کلاس هوش هیجانی دارن نه نیاز به دوره دارن، اینا ذاتن این رو دارن. ولی مثلا برای من یحیی علوی که مثلا هوش هیجانی بالایی ندارم پس دیگه ول کنم؟ نه، تمام استعدادها قابل پرورش هستن. هوش هیجانی رو آمارها نشون میده بیشتر از هر استعداد 8 گانه قابل پرورش و رشده. یک سری تمریناتی داره، یک سری دوره هایی رو داره، حالا وقت ما نمیشه تمام.
اگه خلاصه هم بفرمایید بد نیست، چون یه دقیقه یک دو دقیقه.
ببینید اگر بخوایم سریع بگیم، ما اینو تبدیل میکنیم به یه ماتریکس 4 گانه. اولین چیز خودآگاهیه، یعنی من باید بدونم زمانی که گرسنم میشه چه شکلی میشم، زمانی که عصبانیم چه شکلی میشم، زمانی که عاشق میشم چه جوری میشم، زمانی که انتقاد ازم میشه چه جوری میشم، زمانی هم که یه نفر از من تعریف میکنه چه جوری میشم. اگه من یحیی علوی بدونم که تو این مواقع چه شکلی میشم، اولین قسمت هوش هیجانی میشه خودآگاهی رو دارم.
حضرت علی یک شناختی نسبت به خودم.
دقیقاً حضرت علی هم میگه بالاترین علم همیشه بحث خودآگاهیه. این خودآگاهی خیلی اهمیت پیدا میکنه. قسمت دوم میشه مدیریت شخصی. یعنی حالا من میدونم اگر من یحیی علوی گرسنه بشم یا آدم خیلی خشن عصبانی میشم، پس آروم آروم تو ذهنم اینو دارم که دارم گرسنه میشم، پس حواسم به خودم باشه، خودم رو کنترل بکنم. قسمت سوم میشه درک دیگران. من باید بدونم اگر بد رانندگی کنم یک تأثیری روی کس دیگه میذارم و این تأثیر دومینووار یا اثر پروانه‌ای که هممون شنیدیم بر میگرده به من. مگر امروز به کارمندم داد بزنم این کارش رو کمتر انجام میده و دوباره من هستم که دچار مشکل میشم. و در نهایت میشه ارتباط ساختن با آدم ها. ما امروز متاسفانه شبکه‌های مجازی و موبایل باعث شده آدم ها هوش هیجانی پایینی داشته باشن، تو ارتباط برقرار کردن با آدم ها سختشون بشه.
من میخوام نسبت به شنوندگان بدقول نشم،
خواهش میکنم.
تا 20 دقیقه میخوایم صحبت بکنیم، الان رفتیم توی 21 دقیقه. منتها اگر امکانش هست اینو خلاصه موارد دیگر هم بفرمایید.
نه همین بحث ارتباط ساختن با دیگر. من همیشه یه تمرین ساده ای رو به دانشجوام میدم، همیشه میگم در طول روز به 5 نفر آدم غریبه فقط سلام کنید. این باعث میشه که من ترس از قضاوت شدن، ترس از ارتباط برقرار کردن کمتر بشه و بتونیم که هوش هیجانیمون رو هم متعادل کنیم.
که طرفمون عصبانی نباشه.
حتی اگر بشه. یعنی قشنگیش هم همینه.
شاید عصبانی باشه یک عکس العمل
نمیزنن هیچ کی رو، فکر کنم اگه شما یه سلام ساده بکنید.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر یحیی علوی دهکردی. خب اینجا تهران، رادیو اقتصاد، برنامه رویش. سی هزار سی و شش سی و هفت سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصادی که شما میتونید اگه سوالی دارید به خصوص راجع به موضوع امروز که هوش عرض کنم خدمتون هیجانی هست، به صورت پیامکی برای ما بفرستید، یا اگر دوست دارید با صدای خودتون پخش بشه از طریق شما تلفن 22 65 25 25. باز هم یادآوری کنم خدمتون که هم 3036-37 در اختیار شماست که پیامک بفرستی و هم 22-65-25-25 که تلفن بزنید و با صدای خودتون سوالتون رو مطرح کنید. آی دکتر بریم سراغ پیامک ها. 913-38-04 نوشتم برنامه رویش. آی توکلی از سلام و عرض ادب. سلام، چه نکات ضعفی مبنی بر تجربه شما در سازمان‌های کوچک وجود دارد که باعث می‌شود اعتقاد مدیران ارشد را به تقویت هوش هیجانی مثبت را ضعیف کند؟ لطفاً با ذکر مصداق‌های تجربه‌تان توضیح بفرمایید. آقای حسین نوری از نجف آباد.
خدمتشون سلام عرض کنم. اول پی بحث استارتاپ ها، من خب به خاطر هم سنم و این درگیری که با بچه استارتاپ داشتم، خب
سنتون بالا نشون نمیدونید؟
نه دیگه، همین سنم چون کمه میگم. آره خیلی با بچه جوان زیاد کار کردیم تو استارتاپ ها و اینو من تو هوش هیجانی خیلی میبینم چقدر تاثیر داره. ما یه استارتاپی رو شروع کردیم با یک از دوستان و طرف سال اول 1 میلیارد سوددهی داشت. سریع 1 میلیارد رو برداشت، ماشین خوب خرید، سریع خونه خرید، ساعتش رو عوض کرد، لباسش رو عوض کرد،
با هم 1 میلیارد
حالا خونه نمیگیم پنت هاوس خرید، حالا اون موقع دلار 4200 بود و همه چی اوکی شد. یعنی بعد هیچ پولی دیگه برای کارش نداشت که رشد بده و 3 ماه بعد ورشکسته شد. توی سازمان های کوچیک این بحث خیلی مهمه که هم موفقیت هات رو بتونی مدیریت کنی و هم شکست هات رو. و چون توی کسب و کارهای کوچیک شما بنیه قوی ندارید، اشتباهاتتون خیلی زودتر باعث شکنندگی شما میشه، اعتمادهای بیجا، شریک های بیجا. ما یه تحقیقی رو داشتیم میخوندیم، خود دانشگاه تهران تحقیق رو انجام داده بود که یکی از اصلی ترین دلیل شکست های استارتاپ ها توی ایران استفاده از شریک های اشتباه بوده یا قراردادهای اشتباه. آقا تو رفیق من بودی، من بهت اعتماد کردم، با هم کار کردیم، وسط کار طرف همه چیزو به نام خودش زده و شمایی که با ایده بودی با صفر میای بیرون. دوباره شما میبینید چقدر بحث هوش هیجانی تو این بحثا مهم میشه، چه تو کسب و کارهای کوچیک چه تو کسب و کارهای بزرگ. و برای همینه که ما میگیم حتما استارتاپ ها باید اول بلد باشن هیجانات خودشون رو کنترل کنن، بعد موفقیت هاشون رو.
بله. خب 30,000, 36,37 و 22,65,25,25 912-2148 نوشتم با سلام و احترام، لطفاً از جناب علوی سوال بفرمید راهکارهای کاربردی جهت افزایش هوش هیجانی به چه صورت هست؟ ارادتمند آقای میثم توکلی. از فامیل من نیستن ولی خوشحالیم.
خدمت توکلی سلام عرض کنم. یکی از بحثایی که حالا تمرین های خیلی زیادی داره بحث هوش هیجانی تو کتاب ها نوشته شده، حالا چون دوستان پرسن ما چند تا تمرین رو خیلی سریع در موردش صحبت کنیم. یکی تمرینی که من میگم بعد یاد بگیریم، بریم جاهای عمومی رمانتیک یه جوری مثلا رستوران یا سینما ولی تنها. وقتی که ما یه رستوران بریم، نه فلافل، یا یه رستوران بریم تنها بریم بشینیم، ناخودآگاه احساس خیلی بدی رو پیدا میکنیم. ما یه سری مقاله چند روز پیش داشتیم ترجمه کرده بودیم تو سایت گذاشتیم که مثلا چرا ما حتی میریم خونه تنهاییم تلویزیون رو روشن میکنیم، یا چرا تا آخرین ثانیه موبایل دستمون موقع رخت خواب، به خاطر اینکه نمیخوایم با خودمون اون آگاهیه و خودآگاهی شکل بگیره. بحثی که من همیشه میکنم، سعی کنید کم پیاده راه برید، سینما تنها برید، برید رستوران تنها و بشینید و با خودتون ببینید خودتون نسبت به خودتون چه احساسی دارید. دقیقاً چند چند
خیلی ساده.
من اگر میرم رستوران احساس بدبختی بکنم تنهایی، فقط از آدم ها سوء استفاده خواهم کرد که به من احساس خوبی بدن. من تا زمانی که خودم نسبت به خودم احساس خوبی نداشته باشم، نمیتونم هیچ کسی دیگری هم خوشبخت کنم.
بعضی تو این فکر باشن که اگه برن رستوران تنهایی بشینن، جایی گارسون میاد میگه چی میخواید آقا؟ سفارش نمیخواد.
خب بدین دیگه.
نه خب میتونه بگه آقا منتظر یکی هستم اجازه بدید بیاد. یک ساعت اینجوری طولش بده با خودش فکر کنه.
خوبی. آره. میچم خرج نکنه. آره. اسم اقتصادی بالاخره راجع اقتصاد.
خب برای این آقای میثم توکلی
همین یکم با خودمون تنها باشیم، زیاد موسیقی گوش نکنیم. من مخالف موسیقی گوش کردن نیستم، ولی میگم مثلا 10 دقیقه پیاده راه بریم بدون هیچ موسیقی، 5 دقیقه
یعنی بیام یه مقدار خودمون رو عادت بدیم به کارهایی که قبلا شاید انجام نمیدادیم یا کمتر به فکرش بودیم،
حداقل بهتر کارهای بهتر جدیدتر انجام بدیم. یکم صدای درونی خودمون رو بشنویم، ببینیم من با خودم چجوری صحبت میکنم. آیا وقتی با خودم صحبت میکنم حالت انتقادی و سرزنش دارم؟ آیا حالت بیخیالی دارم محضن؟ یا حالتی دارم که میگم خب اشتباه کردی، اشکال نداره، فدای سرت، چی یاد گرفتیم و حرکت کنیم رو به جلو. این خودش میتونه تمرین خودآگاهی.
قبلا که تلفن همراه نبود، کسی با خودش حرف میزد میگفتن یه مشکلی داره، ولی الان فکر میکنم با تلفن همراه داره صحبت میکنه، اگه با خودش هم بلند بلند صحبت جای دوری نمیره. 30,000, 36,37 و 22,65,25,25 دو تا راه ارتباطی شما با ماست. 912-2260 نوشته سلام صبح بخیر، چه موضوع جالبی، رابطه هوش هیجانی با کسب و کار. اصلا بدون هوش هیجانی کسب و کار مفهوم نداره. افرادی که در کسب و کار خود موفق یا خدای نخواسته ناموفق هستن، حتما عامل هوش هیجانی بیشترین تأثیر رو داشته. حالا نظرشون رو دادن، شما نظرتون
کاملا درست
همینه. بس خب 911-5002 ممنون ازتون که دکتر یحیی علوی رو دعوت کردید. ظاهرا شما رو میشناسم، نمیدونم، خیلی مشتاق بودم که در مورد هوش هیجانی بیشتر بدونم. آقای آقاخانی یا خانم آقاخانی؟
بله، من یه مثالی رو بزنم براتون، شاید خیلی جالب باشه. ما با یه سری از این کارگاه هایی داریم برای افرادی که حالا جرم انجام دادن و حالا جرم جنایی بوده یا هر چیزی، و من خیلی میترسیدم با اینها اول دوره بذارم، چون وقتی بهت میگن مثلا یه کلاس 50 نفر پرو جنایتکار و هیچ بادیگاردی هم نداره، سالم احتمالا بیرون نمیای. وقتی که رفتم وارد این کلاس شدم خیلی برام جالب بود، آدم‌هایی که تو این کلاس بودن اکثرا آدم‌هایی بودن که فوق لیسانس به بالا بودن. من تو این کلاس مثلا دندون پزشک داشتم، پزشک داشتم، استاد دانشگاه داشتم و همه اونها و آدم‌های فوق‌العاده باهوش، فوق‌العاده محترم که با یه اتفاق بد، من همیشه میگم ما با یه تصمیم بد زیاد فاصله نداریم، یک روز بد داشتن که اون ظرفیتشون پر شد.